أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضر بودید و هستید، محور بحثمون هنوز در رابطه با گذار از برزخ و برزخ هاست. صحبت رسید به اینجا که هر کس بتوند خودش رو به قلب وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله نزدیک کنه، عملا در مقام غیب و حضور حق قرار میگیره، چون قلب پیامبر که در اون مقام هستن قاعدشون همین احکام شریعت هست. هرچه ما رو این تأکید بکنیم و از نظر تئوری قضیه انشاءالله حل بشه، جهت عملش پیدا میشه. هیچ انسانی نیست که نخواد عمل بکنه. اگر عقیدش درست بشه، اون جهت عملش درست میشه. بحث رسید به همین جا که عوالم اخروی که همین حالا موجودند با قلب نبی امکان گذار به اون عالم هست. وقت در متن کتاب یه روایت خیلی مشهوری رو که شیعه و سنی نقل کردند و ارزش این روایت اینه که حضرت صادق علیه السلام دارن نقل میکنن، در اصول کافی هست، در متون اهل سنت هم به کرات هست، در تقریبا همه کتاب هاشون این مطرحه که یک روز صبح وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله بعد از نماز صبح خوب روشنا میکردن، اصحاب را میدیدن، احوال پرسی میکردن. حضرت میفرمان که جوانی را دیدن که خیلی نحیف شده است. نظر حضرت پیامبر را جلب کرد، سوال کردم کیفه از بهتر؟ حالا اسمش رو بردن تو روایت اهل سنت هست که زید بوده از اسمش، یا هم زید به معنای اجمالی. کیفه اصبحت یا زید، چطوری؟ جواب میدهد که اصبحت و یا رسول الله موقنا. میگه که ای پیامبر خدا، من در حالی که در مقام یقینم صبح کردم. حضرت میپرسن ان لکل یقین حقیقتون فما حقیقت و یقینک. هر یقینی یه حقیقتی دارد. خوب بالا انشاءالله عنایت بفرمان به این جمله. یعنی شما یقین به چیزی دارید دیگه. حضرت میپرسن حقیقت یقین تو چیه؟ با چه حقیقتی قلبت در تماسه؟ جواب میده، حالا متن فارسیش هست، متن عربیش هم در پاورقی هست، که جواب میده که ای رسول خدا، بر اثر یقین همیشه محزونم و یقینم مرا محزون داشته. این دونی که این حزن از عالی ترین احوالات هست، خودش یه باب هست در مسائل سلوکی که این حزن در اوج نشاط هم برای آدم پیش میاد. این فرق میکنه اون قصه و نمیدونم افسردگی و اینا، که اینا خیلی چیز بدیه. و ولی این حزن یعنی انسان میبینه که برگشاده روح بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. یعنی این توجه به اون افقهای عالی و غم قربت نسبت به اون حضور، این احوالات لازمه اولش کشف است. یعنی کسی میتونه در این غم قرار بگیره که اون افق را میبینه، حقیقتش را میبینه، اون وقت بعد برای سیر به اون غم میخوره. این غم غم قربت هست، شرطش توجه به اون مقام است. نمونه عالی متعالیشش ما در مصیبت حضرت ابو عبدالله علیه السلام میبینیم که وقتی شما منظرتون منظر کربلا شد، اوج کمال. شما دقت کنید چه موقع گریه میکنی؟ وقتی که اوج کمال یک انسان رو با قلب، کربلا قصدش قلب است که کتاب و درس و مدرسه که نیست که، در اوج یعنی در یه رؤیت در منظر خودتون قلبن اوج کمال یک انسان را میبینیم، اشکتون جاری میشه. این عشق نظر به مقامی است که ما طلبش را داریم. این خیلی عشق فوق‌العاده است. اساساً این حزن دیدین که دیگه ما امیرالمومنین که قهرمان این حزن میدونیم، در شادی و نشاط و خنده و اینا هیچ کم نیست، در حدی که دشمنان ایشون متهم میکردن حضرت که خیلی میخندد و خلاصه برای حاکمیت نظام اسلامی نعوذ بالله سبکند. منظور یه وقت تو ذهن عزیزان این حزن میاد، تقریبا کسی که وارد این وادی ها شد این حزن همیشه داره. یعنی حزن نیست که کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی رهزه که پرسی چه کنی چون باشی. اون جوان به حضرت میگه که در اثر این یقین در حزنم و یقینم مرا محزون داشته و شبها خوابت چشمانم رو بوده و به تشنگی در روزهای گرم وادارم کرده. حالا همینجا من عرض کنم نکاتی را که میدونین که عموماً کسی میکشد روزداری و شب زندداری که میبینه میارزه برسه، که میگن اگه یه مقداری صبر در دینداری کردی بعد از یه مدتی نشاط در اعمال گیر میاد، یه مقدار صبر در دین داری موجب میشه که قلب کشف کنه برکت دینا. مثلا یه مدت نماز شب به لطف و کرم حضرت رب العالمین، اولش که خب یه نمازیست به امید توجه حق، ولی اینجور نیست که تا آخر. یه مقداری که به لطف الهی آدم خودش رو وارد این مسیر کرد دیگه نه میبینه برکات ها، درسته برکات ها دور دست و طوری میبینه که مستقیمن در دست رست نیست، ولی خب میبینه، میبینه که چه نتایجی داره. اینجاست که نشاط و استمرار پیش میاد. اصلا همینا میخواد که هی با این عباداتش نزدیک بشه به اون نوری که در افقش میبینه، که میگه روزها یقینم موجب شد که روزها روزداری کنم. تشنگی یعنی روزه داشته باشم نتونم آب بخورم. تو اصطلاحات روایی ما این زیاد هست این معنا، که میگه مثلا در روز تشنه است یعنی روزه داره. خب چرا اینقدر راحت این روزه داره یا میکشه؟ چون میبینه چیز گیرش میاد، حسش هر روز نورانی تر میشه. از این قاعده است. بله متن ادامش نیست. نفس من به کلی از دنیا و آنچه در آن است انصراف پیدا کرده است. خب طبیعه دیگه، نفس جنسش اون دنیایی است. ما به جهت یک سری خیالات و نیازهای بدنی تحمیل میکنیم به بدن، به روح، که این دنیایی باش، یه خورده سر به سرش نگذاریم به لطف الهی اونوریست. بعد میگه که تا جایی که کعنه گویا من عرش پروردگار را میبینم که برای حساب نصب شده است. عرض کردیم این روایت از اون جهت که وجود مقدس حضرت صادق نقل میکنن خیلی برای ما جای بحث داره. میدونیم که هیچ وقت فقها به خصوص نمیان یه روایت تاریخ یا منشأ بحث قرار بدن، به خصوص بحثای احکام باید مطمئن به مسیرش باشن تا میخوان حکم یک جمعیت بزرگ را بر اساس اون روایت تعیین کنن. این از این جهت حساسه. اینم من به اعتبار اینکه از وجود حضرت صادق صادر شده است میتونم بیشتر تاکید کنم تا کمک‌های زیادتری بگیریم. خب اینجا پس عنایت دارین دیگه. خب از این روایت میشه فهمید که همین حالا عرش و حساب هست، کافیست که آدم بتونه با رفع حجاب باش روبرو بشه. این یه نکته که داشته باشین. روایت های متکثری داریم انشاءالله، قبلا بحث شده، بعدن هم مفصل تر بحث شد. این خیلی باید خوب جا بیفته. نکته دومی که تو این روایت هست این کعنه هست. یه مقدار حوصله داشته باشید، مقام انه و کعنه در سلوک برای همه عزیزان پیش میاد دیگه. میدونین که حقیقت مثل نوره، اولین باید روشن بشه، ول کنید اینو، در تجزیه و تحلیلاتون کورانه، عذر میخوام، کورانه تجزیه و تحلیل میکنیم. مگاهی اصلا قیامتا نمیتونیم درست تصور کنیم ولی هی راجبش سخنرانی میکنیم، این فایده نداره که. اول باید ماهیش و خلاصه معروف چگونگیش روشن بشه تا هرچه راجبش فکر میکنیم بهش نزدیک بشیم. عنایت داشته باشین از این دنیا که پادونا گذاشتین بیرون، همه عالم جنس من شماست. من شما، حالا تندونه ببینین، تندون یه چیزیست مشخص، دست داره، اما من شما یه جور دیگه است. جنسش هم که از هم جنس نوره. خب نور شدت و ضعف برمی داره، من شما هم شدت و ضعف برمی داره. بله، یعنی من وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله با من من مگه تفاوتش در چیه؟ اون که بزرگتر نیست، شدیدتر است، شدیدتر است، فقط در کمال، چون در وجود شدیدتر است دیگه. یعنی خدا که اشد ببخشید مطلق وجود است، یعنی چی؟ یعنی وجود مطلق است، وجود است، شخص که نیست که، وجود است، نور است، تعبیرهای خیلی خوب خود روایات ما. خب حالا اولین نوری که از خداوند صادر میشه از حضرت رسول صلوات الله علیه و آله، پس حالا ما میگویم واسطه فیضن معصومین، اول تصورمون درست بشه واسطه فیضن یعنی چه. یعنی شدیدترین نور وجودی عالم هم. حالا تمام وجودات دیگه از اون وجود صادر میشه دیگه، خب واسطه فیض همینه. فقط تصورمون رو درست کنیم، یقیناً اگه تصورمون درست بشه تصدیقمون به یقین میرسه. اون جلسه عرض کردم فرق خرافه با عقیده صحیح در این است که در خرافه هر چه ما عمر صرف کنیم به هیچی میرسیم. این عقاید خرافی که بعضی هم اینقدر زحمت برش میکشن تش چی گیرش میخوب، هیچ، چون خیلی هیچی نیست که برن بهش برسن، خیالاته. عقیده صحیح که از طریق عقل ثابت میشه صحیح بودنش، این اول کار است. ما با اثبات عقیده صحیح هیچ قدمی به سوی اون عقیده بر نداشتیم، به پای خودمون فریب ندیم. ما بفهمیم خدا هست هیچ قدمی به سوی خدا بر نداشتیم. فقط این عقیده چون عقل ثابت میکنه عقیده صحیحی است. حالا راهکاری که به سوی نور بریم اصلا هیچ ربطی به اثبات نور نداره. شما اگه اثبات کردیم یه نوری در عالم هست، چه خبری برای شما پیش میاد؟ باید سیر به سوی اون وقت عنایت داشته باشه. همینجا عنایت بکنیم، ببینید حالا شما مندون جنسش چیه؟ نور. اونم که نوره، پس چی میشه؟ هر چه از اون نور بگیرید این نورانیت اون شدید میشه. خب حالا نورانیت شدید بشه اسمش قربه. قرب که رفتن نیست، نی به گامی بود و منزل، نی به نقل. منتقل که نمیشید، که قدم بر نمیدارین که شدید میشید. خب وقتی شدید شدی، خب تمام کمالات را محسوس تر میابی. یعنی اون مقام قرب محمدی صلوات الله علیه و آله تمام کمالات عالم رو بیواسطه دارن. از اون بعد تمام عالم از وجود مقدس حضرت هست. ادله که حالا اینجا که بحثش نیست، انشاءالله رسیدین اون بحث روایت حقیقت نوریه رو به حمدالله بحث شده است. ملاحظه بفرما اونجا محکم ادله روایت هست، روایتی است که ادله محکم پشتش خواهد است. یه دنیا معرفت هست این مسئله. معرضمون اینجا ساکه هر چی میخواید فکر کنید باید اینجوری فکر کنید که نور در صحنه هست. خب حالا شما داشته باشید که گاهی این نور یه جوریست که ضعیف هست، یه وقت از هی شدید میشه. در خودتون اینا ملاحظه بفرمان، یه وقت خودتون رو دارید اما یه جوری خیلی غیر متعین. میگن که مقامش کعنه است، گویا. این گویا نه یعنی این که در شک هست، یعنی در حجاب است، در غبار است، در غبار است. نمونش مثلا شما الان وقتی وارد عبادات میشی قلبتون رو بهش رجوع کنید که حضرت جبرائیل رو چطوری میبینی. یه وقتی هنوز در حد عقل است، عقل است، یعنی فقط میتونه عقلش تصدیق کند که حضرت عزرائیل و جبرائیل و میکائیل و اینا هست. یه وقتی نه، از اون سروش و از اون الهامی که به قلبش میرسد یه نحوه حضور میابد، حضور ملک میابد. خب این اول کار حضور ملک که میابد فقط در حد اینه که از احساس الهامات نوران یک کشی که نفس کشیده است و متوجه شده است حس میکنه. این یه حس ضعیف است، این کعنه کعنه است، خیلی پایینه. جناب زید چون هنوز در دنیاست، بدن داره، مجبور است غذا بخوره، مجبور است بخوابه، این تمام اون عوالم را درش حاضر است، حالا بنابرای شواهدی که خود روایت میگه. اما نه اینکه اونجور که در قیامت برای افراد حاضر از حاضر باشه، چون حالت حقیقت در حجاب دارد. حقیقت شما در نظر بگیرید، حقیقت در حجاب، معانی عالیه را در نظر بگیرید. تمام اون چه که شما جلواتش را در این عالم میبینید، خب اینا در عالم غیب حاضر است. رابطه ما با اینا در ابتدای امر کعنه است، هرچه جلو بریم شدیدتر میشه. مقام امام و پیامبر مقام انه است، اونها صاحب این مقام هست. خب حالا این زید، حالا حرف اینجاست چطوری به اینجا رسیده است، سیر کرده است؟ میگیم از طریق شریعه، پس در واقع گذر کرده است از بعضی برازق. میریم متن جدو، میگه ای پیغمبر اون چنان از دنیا منصرفم، من دیگه دنیا را نمیتونم نظر بهش بکنم، نیست چیزی، یعنی ذهن منو به خودش مشغول نمیکنه. ببینیم چی تو میشه که ما غیبا نمیبینیم؟ غیب که الله هست، منم که غیبیم. پس اینقدر که رابطه من با عالم غیب منطقیه، رابطه من با دنیا منطقی نیست. خب چرا دنیا را جلو میبینم غیبا نمیبینم؟ غیب که جلوتر از دنیاست دیگه. خیلی من میدونین که شما تا غیب هم نبینین دنیا را نمیبینین. حالا اون بحثش جداست، ولی یعنی هیچ چیز از خدا خب نزدیکتر نیست. حالا اینجور بگیریم، حتی شما این پدیده ها را که میبینین، مگه این پدیده ها مخلوق خدا نیستن دیگه؟ یعنی قبل از این که پدیده پیدا بشه، وجود پدیده وجودیست که کوه هست. کوه هست یا هست کوه هست؟ دقت کردیم که کوه که ما بیرون نداریم، هست به شکل کوه هست. یعنی هستها شکلهای مختلف گره همه هست. خب پس قبل از این که کوه باشه، هست هست به شکل کوهه. برای همین اگه دقت کنید شما اول هست رو میبینید، اما اینقدر حواسمون جمع کوهه که میگون کوه؟ کدوم کوه؟ هست کوه. مثل همین حالا نور، الان شما نور رو میبینید که بدن من رو میبینید، ولی اینقدر میخواید بدن بنده رو مثلا ببینید که میگون کو نور؟ آیه قرآن است، اولم یکفه برب که انه علا کل شیء شهید. آیا خدا کافی نیست که علا کل شیء بر هر چیزی که شما میبینید شهید؟ تمام مفسرین معنی مشهود کردن. یعنی آیا خدا کافی نیست که هر چیزی که میبینید قبل از اون چیز مشهود شما خدا باشید و خدا رو ببینید؟ به همین معنا. حالا پس ببینید، وجود هستها وجودشون کوهشون کرده و دریاشون کرده. خب این وجود از جلوه کیه؟ وجود مطلق. اینه که حتما اول آدم به خدا نخواد وجود میده، ولی مقفول شده است. یا من هو وقتفا لفرت نوره، ای خدایی که از بس که همه جا هستی پیدا نیستی. یا رب که بتوان گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود. این شاهده هر جایی همه جا حاضر است. وقت چون مثل دیوارا کوه و سنگ نیست، خودم نمیبینه. از اینجاست که پس اون که در صحنه است، برزخ و قیامت که مجردند و غیبند، که بیشتر در صحنه تا در دیوار. خب منم که مجردم، پس رابطه خیلی منطقی میشه. جناب زید وقتی که این صراف از دنیا پیدا کرد، قلبش توجه، قلبش که متوجه غیب است و غیبی هم که در صحنه حاضر است، خب با هم مرتبط میشن. به حضرت خبر داد که ای پیامبر خدا، که انگویا من عرش پروردگار را میبینم که برای حساب نصب شده است و همه برای حساب قیامت محشور شده و من در میان آنها هستم. چون بود زمان که برد، همه چیز اون چه هم که در آینده است در عالم غیب هست. برای همین هم شما وقتی خواب میبینین چیزی که هنوز اصلا در زندگیتون واقع نشده است، تو خواب میبینین، بعد از 10 سال میبینین. و که انم میبینم اهل بهشت را که در بهشت متنعم هستن. بحثش خیلی خوبه. ما تو بحث 10 نکته در معرفت و نفس، اونجایی که تو پاورقی بحث علت رؤیای صادقه را مطرح کردیم خدمت عزیزان، اونجا میگیم که چرا میشه چیزی که هنوز واقع نشده است رو انسانها ببینند و بعد خبر بدن. حداقلش اینجا بدانید که علت اون حادثه وقتی در عالم باشه، قبل از این که معلول جاری بشه در صحنه، خب اون رو اگه کسی با علت حادثه ها مرتبط بشه قبل از این که معلول ظاهر بشید از اون علت، خب این معلول تو اون علت هست دیگه، خب میبینه. اینجوری از قضیه میگه اهل بهش را که در بهش متنعم هستند و با یکدیگر در صحبت و گفتگو بوده و بر مسند بهشتی تکیه زده اند، همه را میبینم. و کأنم میبینم اهل آتش را در حالی که در آن آتش معذب هستند و استغاثه میکنند، و همین الان کأن صدای شعله های آتش را میشنوم که بر که به دو گوش من میرسد زفیرش را من نمیشنوم پیامبر. بعد حضرت داریم در روایت که حضرت تصدیق کردن حرفش، فرمودن هازا عبد نور الله قلبه بالایمان، فرمود آره یه بنده ایست که خداوند از طریق ایمان قلبش را منور کرده است. من دلم میخواد رو اینجا عزیزان بمونن، یعنی این زید چی کار کرده است جز این که مقید بوده است به دستوراتی که از قلب مبارک وجود پیامبر صادر شده است، یعنی شریعت محمدی صلوات الله علیه. هر چه انسان مقیدتر باشد خب به این قلب نزدیکتر میشه و به همون اندازه گذار میکنه از برزخ ها، از برزخ ها گذار میکنه آروم آروم. حرف اینجاست، حالا حرف بازم هست، حالا نمیدونم اینجا عزیزان عنایت دارن. ما تقریبا ما هر کسا دیدیم که به واقع به جای رسید، این که بعضیا بتونن نمیدونم یه بعد خودشون رو نمیدونم ریاضت های منفی بکشند و اینا نمیدونم نفسشون تجردش رو در جهت سرگردانی به کار ببرن که نمیدونم 400 کیلومتری کی واسطه است و نمیدونم این ترن واسطه، اینا به جز عذاب قیامتی برای این بیچاره هیچ چی دیگه نمیمونه. چون این نفس برای این کارا نبود، این نفس خلیفت الله هست، باید به الله وصل بشه. الله جامع جمیع کمالات است، امام معصوم خلیفت الله است. انسان باید با نظر به خلیفت الله سیر به الله بکنه. بعد این مرشد اینا یا آدم هایی هستن مثل خداشون، اصلا اینا دست کسی رو نمیگیرن که به الله برسونن، کاری نداره. این نفس مجرد هزاران کار ازش میاد، ولی خب آخه چی؟ آدم باید خودش رو درست مصرف کنه دیگه. اطلس بود و خودش رو بر دلق دوخ به قول مولوی دیگه، نکنه این کار را. حضرت تصدیق کردن، عجیبه که میفرمان که پیامبر فرمودن این آره با قلبش متوجه ایمان شد، نور الله قلبه. بعد پیامبر در ادامه میفرمان که الزم ما انتاله بیجیرش اون چه که گیرد اومده. این خیلی حرف عجیبی، یعنی وقتی قلب متذکر و مقید شد و منور شد به یک سری حقایق، خب این میفرمان صبر بر این احوالات سخت‌تر از به دست آوردن این احوالات. محنت قرب ز بود افزون است، یعنی بود که داشتیم امید داشتیم برسیم، قوله که رسیدیم چی؟ محنت قرب زبود افزون است، جگر از مهنت قرمم خون است. بیچا جگرم چرا؟ نیست در بود جز امید وصال. وقتی در امید داشتم برستم، هست در قرب همه بیمه چی؟ جدا زوال، جدا بشیم. یعنی حالا که رسیدیم به قرب همواره باید نگرش داریم، اگه نه خطره زوال از بین رفتنش هست. اینه که میگن مقام ائمه، حالا همینجا اینا باید حرف بیاره دارم عرض میکنم، ما یعنی عظمت ائمه در این است که 70 سال 60 سال در مقام قرب محض خودشون رو نگه داشتن. بارها عرض کردم به دوستان زیر این آسمان سخت تر از چنین کاری امکان نداره کاری باشه که کسی 70 سال در مقام عصمت خودش رو نگرده. اینکه آدم تلاش کند علامه طباطبایی بشه به نور اهل البیت کاری نداره، که اینا مال ماست انشاءالله. اما این که برای همینم خودشون فرمودن هرگز تقاضای این که به مقام ما برسید، مقام ما را تقاضا نکنید که بدبخت میشید و بیچاره میشید. شما تقاضا دینی باشید که به نور اهل بیت نزدیک بشید. اما اون صاحب مقام، شما همین حساب کنید به یکی بگن آقا ما برای اینکه به دانشجو اینا رو تو ذهنشون بسپاریم، یا اول سال خب یکشون 20 میبرد، میگفتیم که خب حالا اگه میتونی این 20 تا آخر حفظ کن، حالا این باید چیکار کنه؟ تا آخر سال همینطور درس بخونه، یه ذره درس نخونه حالا حساب کن ما بهش این شرط رو کردیم که اگه 20 آوردی تو قبولی، اگه 19 و نیم آوردی رفوزه. اما به اون که 10 آورد چی میگفتیم؟ که اگه 16 بیاره قبولی. میکنون بیچاره میشد. یعنی اگه 19 و نیم بیاره رفوزه نیستن؟ یعنی یک خطا با یک خطا آدم رو از بهش بیرون میکنن دیگه. خب با یک خطا دیگه خلاصن، هیچ چی نیستن. در مقام عصمت یک خطا هم خلاصه دیگه. این پس اصل قضیه رو حالا حرف ورد میخواستم عرض کنم که آدم گاهی نمیدونه در چطوری نگاه میکنه به وجود مقدس معصوم. حالا عرض ما اینجا این است که حضرت فرمودن عرض ما انتره، نگه ده اون چیزی که درش هستی رو. خب از اینجا پس مالت میخوام یه خود نتیجه بگیریم، با هم دیگه میریم جلو. صفحه 133 را میخونیم. ملاحظه میکنید که این جوان عوالم برزخ و حشر را میدیده و کأنه در آن عوالم بوده است. دوباره من این کأنه را تأکید کنم روش، یعنی نسبتش با اون حقیقت، نسبتی که عیناً در قیامت براش واقع میشده نبوده است. افقش افق نگاه به حشر و عرشه، میبینه، اما چون نوریس قضیه هرچه تسکیه کنه بیشتر میبینه، هرچه از دنیا منصرف بشه این شدت کنه کم میشه. و عکسش که برای خودتون پیش اومده، خداشناسی حقیقی خداشناسیست که با یه پرخوری ضعیف میشه. ولی دیدین بعضی خداشناسی ها میگه آدم دزدی هم بکنه بازم خدا رو قبول داره. این خدایی که آدم میگه دزدی هم بکنه قبول داره، غیر اون خداست که آدم بشناسد مرتبط باش بشه. اون خدایی که دیدین دیگه، مثلا طرف یک غیبت میشنوه بعد میاد نماز بخونه نمیتونه بگه الله اکبر. چرا؟ چون این الله اکبر تجلی کبریاییست به قلبی که غیبت نکرده است. حالا این غیبت نیستی خدا نیست، راوه ادویه نصف شب بلند شد چطوری است؟ این فرهم میگه که دیدم خدا ندارم، خدا ندارم. خیلی حرفگاهی یه حرف است، ولی معلوم است حدش بالا بود است. میگه که گفتم خدایا یا قلبمو بهم برگردون یا عبادت بی قلب بپذیر. یعنی این که میگه خدا ندارم، یعنی نمیتونه با صد دلیل خدا رو ثابت کنه، اینکه کاری نداره. این کاره که این باید خدا رو بیابه. برای همینم دیدیم کشی که نفس کشیده است در خاطراتش داریم که خوب دقت کنیم به این جملهش. میگه که رابعه را گلیمی نیاز افتاد، به یکی که از اونا که بستا کمکش کردن، خب بخور این گلیم برای من بخریم پولش. خوب دقت کنیم، میگه گرفت و رفت، یه وسط را گفت، نگفت که چه شکلی بخر، برگشت گفت که بانو چه شکلی بخرم، گفت ولش کن دیگه نخر. دقت کنی، این همه حرف این بود که گلیم ببینه، اگه شکل شک ببینه که دیگه ارتباط میرزه به هم دیگه، یعنی میرزه به هم، یعنی شک میاد وسط. این بنا بود رو گلیم بشینه، ولی حالا باید گلیم ببینه، یعنی گلیم نم یزدی تهرانی هر چه هست دیگه، این که نمیتونه به زندگی کنه که این خراب شد دیگه. میفکه این کشی که نفس میکشید که مواظب باشید کیفیت ها، ببخشید ماهیت ها و چیستی ها نیاد وسط. چیستی ها اینا نمیذارید با خود وجود مرتبط شد. اینجا این کعنوا خیلی حرف از هر چه انسان تسکیه کنه این کعنش ضعیف میشه، به ان نزدیک میشه. ولی چون هنوز، پس میگه که بالاخره اینا رو میدید، عرض ما اینجاست، ولی چون هنوز در مرحله قبل از وفات هست، کشف او کنه است، یعنی کاملا مکشوف نیست. ولی چون وفات یا کشف او ان نمیشود و به استثنای پیامبران و ائمه علیهم السلام که قبل از وفات و بعد از وفات برایشان یکسان است و در مقام ان حسنون جلسه عرض شد، بازم باید تاکید بشه، چون اونا اصلا تا حقیقت هر چیزی رو نبینن که حکمشو نمیتونن بکنن. یعنی هر چیزی حقیقتش باید مشخص بشه تا حکم کنن این کار حرام است، این کار حلال است، راه بدن، سیر به آدم بدن. معلوم می شود که آن جوان از اصحاب یقین بود است و تعبیر رسول خدا که از او پرسیدن ان لکل یقین حقیقتون، برای هر یقین حقیقتی است، حاکی از مراتب یقین است. اینا هم خیلی روش بحث کنیم که یقین درجه داره. یعنی تازه وقتی وارد عالم نور انسان شد، مثال میزنیم، انشاءالله قلب دیگه دنبال این که خدا چیست نبود، هست مطلق را دنبالش بود. حالا این هست مطلق با گفتن الله اکبر کبریاییش بر قلب تجلی کرد. خب حالا این اول بحث است. حالا این کبریایی اولش در حدی است که خب آدم عظمت حق را میبینه. حالا این کبریایی شدت پیدا میکنه هرچه ما بریم منیت ما برد. خب اون کبریایی میاد، نه که یقین شدت و ضعف داره تو هر احوالاتی. اینجاست که میگن زحمت بکشه دادم تا بتونه حق که بر قلبش تجلی میکنه شدت یقینش زیاد بشه. خب هرچه شدت یقینش زیاد بشه با حقیقت بیشتر به سر میبره، بیشتر در باغ گلستان اسماء الهی سیر میکنه، بیشتر عالم را که میبینید منتقل میشه به اون حقیقت. اون اینکه بکشیم حالا خودمون هر چی کاخ درست کنیم، حالا این کاخ را که درست کنیم که آخرش این دلی که طالب یک حقیقت بیکرانه کامل است که قانع نمیشه، گفت احمقی دان جستن قصر و حصون. این به این معناست دیگه، قصر و دژ و اینا پیدا کردن یه کار احمقانه است. به این معنا آخرش دل با اون حالت خوش است. هر چه انسان بتونه به لطف الهی خودش رو نفع کنه در مقابل حکم خدا، این یقین بیشتر میشه. اینا را میترسم خستتون بکنم، از اون جهت من تأکید میکنم که بعضی از عزیزان توش هستند، تفسیر احوالاتشون رو بخوام راحت تر انجام بدن. یعنی از سؤال عزیزان بعضا معلوم میشه که به حمدالله حس دارن، حس ارتباط با حقیقت دارن. این تفسیرش که روشن شد دیگه میفهمید که یعنی چه این ضعیف شد، این قوی شد، قلبش گاهی راحت ارتباط برقرار میکنه. خب بعد میفهمه که خب اینجا علتش به قول همون تعبیر بزرگان که میگه از برای لقمه این خارخار از کف لقمان برون آرید خار. میگه عجیبه، ما یه لقمه اضافه خوردیم و چرا همچی شدیم؟ یعنی سخت میفرماد که سخت من کدر میبینم دنیا را، خاکالود میبینم دنیا را، چطور شده است که اینطور شده است؟ میگه خب برای اینکه تو یقینت ضعیف شد. یعنی نور یقین به اون شدت قلبی نیست. هرچه این تأکید من انشاءالله ازم ببخشید، هرچه صبر بر دینداری با اراده و همت بیشتر بشه اون یقین نورانی تر میشه، اون یقین نورانی تر میشه. و این که اصحاب یقین درجاتی دارن و هر مرتبه از یقین دارای حقیقت خاص و آثار مخصوصی است و منظور از این که حضرت پرسیدن فما حقیقت و یقینک، سوال از مرتبه یقین آن جوان است و اینکه در کدام مرتبه بوده و چه آثاری بر یقین وی مترتب می باشد، چرا که در هر مرتبه از یقین به تناسب همون مرتبه حقایق امور و عوالم پشت پرده مکشوف می گردد و آنچه برای عامه مردم بعد از مرگ و با قیامت ظاهر می شود به ظهور می رسد. حالا اینجا و هم یه خورده باز عنایت داشته باشید. یه مرتبه هست که شما مستقیماً حقایق رو متعین قلبتون کشف نمی کنید، اما اجمالی کشف می کنید. مثال می زنم، هیچ وقت ابتدای هم آدم نمی بینه مال یتیم خوردن آتش است، ولی در ابتدای هم ببینید ده اصلا نمیتونه مرتبط بشه، بکشندش، گشنه گشنش هم باشه نمیتونه. چرا نمیتونه؟ چون واقعا قلبش آتش حس میکنه، هرچند که صورت متعین آتش رو نداره، قلبش چشمش باز نشده است که صورت ببینه، اما حسش بیدار شده است که تنفر میبینه. خب این عرضم اینجا بوده که حضرت از طرف میپرسن فما حقیقت و یقینه، ببینن تا کجاها اومده است، یعنی در حد حس قلبی است، کشفش کشف حس اجمالی است یا نه، چشم قلبش باز شده. حالا چشم قلبش هم که باز شد باز درجه داره، اجمال تفسیر. باز مثلا برادون پیش میاد که رو بدتون میاد، یعنی دیدیم گاهی مثلا از این سخن شدیدن بده، به شدت بدتون میاد که دروغ بگید یا دروغ کسی رو تصدیق کنید. اما یه وقت است که نه، بوگند میشنوه طرف، یعنی بوگند میشنوه. حالا باز اجمال و تفصیل داره، این حقیقت یقین رو کم و زیاد آدم داره. برای همین هم کسی که افتاد تو این راه ها، میبینین این عشق ها و گریه های اولیاء الله از این جهته که میبینید رفت. چی رفت؟ این حالت نورانیش هیچ چیزی به اندازه این گریه نمیاره. چرا؟ همونطور که عرض کردم اشک برای امام حسین یعنی افق نورانی رو آدم میبینه و میبینه در اون افق خودش نیست، ولی طلب ارتباط هست، اشکش در میاد. حالا از این ور شده است، بوده است یه رفته است به هر دلیلی، یا نه در منظرش هست ولی باید تلاش کنید بهش برسید. این دعاها شما تو این منظر نگاه کنید، یعنی این دعا، همه دعاهایی که از ائمه صادر شده است فوق العاده برای اثبات اون حالت ارتباط قلبی نوری است و یا برای شدت دادن اونهاست، یعنی اثبات منظرم نگهداری، ثبت و نگهداری. و همانطور که برای آن جوان عرش و حشر و حساب مکشوف گشته و همه را در عرش و در حشر و حساب می دیده است و ناظر حالات بهشتیان و جهنمیان بوده، اینجوری بوده است دیگه. و این خاصیت حیات طیب است. ما در قرآن داریم دیگه، من عمل از صالحن من ذکرن آنسا چی؟ فلنحیینهو دیگه، از این تأکید بشتر، یعنی حتما. چرا شما شک داریم؟ حیاتن طیبا. وقت میگه جزاء کیست؟ این صابری. بارها من خدمت عزیزان عرض کردم ما این صبر که در آیات قرآن هست رو کم بهش بها میدیم. والا از ما کاری نخواستن، از ما خواستن همین دینداری ها با حوصله بکنه. من تجربه خودم رو میگم، شما عزیزان عنایت داشته باشین، ما کسایی را داشتیم خوبم اومدن ولی یخت صبر نداشتن، افتادن تو کارهای انحرافی صوفی بازی و اینا، خلاص شد. خیلی حیف بود اینا یه خورده دیگه میموندن، یهو اون چیزی که رفتن ده هیچ وقت گیرشون نیمد و دیگه هم گیرشون نمیاد، گیرشون میمد و جامعه گیرشون میمد. عرضم ها دوباره دقت کنین ببینین این شیطان بالاخره سلوک داشته است یا نداشته است. شیطان که کتاب و درسیم علمش نبوده، سلوکی بود است آقا. یعنی شیطان زحمت کشیده است، نماز خونده است، گریه کرده است تا در مقام ملائکه قرار گرفته است. شیطان خدا که دو قرآن نگفت که شیطان سجده کن، گفت یا ملائکت است جدو لآدم. ولی شیطان نگفت به من نگفت، گفت که چی؟ انا خیرمه. معلومه شیطان در مقامی است که وقتی میگن ملائکه سجده کن به اینم خطاب میشه، یعنی به تعبیر علامه عزیز علامه طباطبایی در مقام ملائکه است. من کاری به این ندارم، این که معلومه سلوک داشته است نه اطلاع داشته است. اطلاع که کسی به مقام ملائکه نمیرسونه که. و خاله به این میگن که یا آدمی که مقام، خوب دقت کن، جامع اسماء است، علم آدم اسماء کلها، حالا میگن به این سجده کن، میگه که خودم بلدم راه رو برم. ببینید یعنی مقام دل سپردن به وجود مقدس امام زمان و خلیفت الله را نداشته باشیم، همه این بازی ها و سلوک بازی ها و عرفان بازی ها نهایت شیطان است. این از خودم در آوردم، من هم که من تجربه کردم، والله میشناسم افرادی را که اینها، شما دقت کنید بعضی این جریان های صوفیه با این همه زحمت که میکشن اساسی ترین مسئله که کشف حکم خداست برای تبعیت از خدا به مسئله فقیه، اینا مطلقاً فقها را قبول نداره. از این بدبختی تر میشه که از این فقیه مگه کیه؟ فقیه میگه آقا من خودم به لطف الهی خدا منت سر من گذاشته است، من این متون الهی اعم از روایت آیات رو تدبر درش میکنم، اجتهاد میکنم که حکم خدا رو برای خودم و بقیه کشف کنم. مگه میشه کسی بدونه؟ خب حالا این حکم خدا توسط کی اومده؟ توسط انسان کامل دیگه. یعنی مگه این آدمی که بنا بود شیطان بهش سجده کنه همون حضرت محمد صلوات الله علیه و آله نیست؟ مگه میشه نباشه؟ آدم خلیفت الله است. مگه ائمه معصومی نیستن؟ نمیشه که آدم مسیر، حالا شاید بگون چرا اینا رو قاطی داری میگی؟ نه، بی صبری یعنی این که میگم بابا یعنی چی که ما باید از ائمه که مقام کامل اسلام هم بگیریم، خودمون میریم از این دستگاه و از این مکتب و از این صوفی ها اینا میگیریم؟ بعد که دقت میکنی اینا نه، اینا به امامان به معنای واقعی نمیخوانن تو را. خب همون خط شیطونه. یعنی ببینید بی خودی دعوا با کسی نداریم، ما میشه من با خودشونم بعضا اوناشون که یقده میشده باشون صحبت کنیم، خیلی قبل حالا دیگه نه صحبت میکردم، حرفم دوباره همین بود که شما نمیترسین از سرنوشت شیطان که با این همه عبادت در تعبیر روایت ما داریم 6000 سال عبادت کرده است. حضرت امیرالمومنین در خطبه قاصه 192 میگن تازه این 6000 سال نه یعنی معلوم عبادت های زمینی، شاید آسمانی، اینقدر هم وارد است، اینقدر عارف دقیق تمام زوایای قلبای آدم ها رو میشناسه، ولی نه در مسیر سیر به چی؟ سیر به امامی که تجلی همه اسماء الهی است. قصد رو میکنم ول نمیکنم. این کله ها برای چی اومده است؟ علم آدم الاسماء کله هاش برای چیه؟ و اسماء یعنی بابا جان این مسیر مسیری است که همه اسماء تجلی میکنه و به شیطان هم. شیطان مگه خودش مقامش مقام نحن نسبح و به حمدک و نقدس و لک نبود؟ چرا نبود؟ مگه ملائکه نگفتن نحن؟ خب اینم که اون مقامه، یعنی میشه با 4 تا اسم با خدا ارتباط پیدا کرد، اما باید با خدا به جمیع اسما ارتباط پیدا کرد. همون دعای عجیبی که در ماه رجب میخونی که خدایا به حقیقت اولیاء تو که به همه اسما تو را عبادت میکنن. این چرا؟ اینا باید جاش بیشتر بحث بشه، ولی حرفم اینجاست که این سیر است که نتیجه میده، این سیر است که نتیجه میده و انسان با خدا مرتبط میشه. این که آدم 4 تا کار بکنه ده نمیدونم بتونه ترن واسوله ده بتونه احوالات داشته بشه خبر از آینده بده، به خدا قسم اینا اینقدر آسونه ولی یه بودی شما بیفتین توش به سرعت میرین جلو، اما بی خود است. خدا کمک کرده است که آدم دلش به این چیزا نمیره. علی از این ور مسیر دیدن حق در جمال انسان کامل همون صبر میخواد، حیات طیبه رو میخوام بگم. حیات طیبه یعنی هیچ نقصی نداشته باشه. اگه کسی خدا را به اسم صبوح عبادت کنه ناقص است، به اسم قدوس عبادت کنه باید به اسم الله عبادت کنه. قل پیغمبر به این بشریت بگو هاذه سبیلی ادعو الی الله، پیغمبر بگو من به الله میخونم. اول رحمان، کدوم رحمان؟ که منشأ رحمت کلیه است. یعنی باز در میگردد به این که تأکید این است که پیغمبر اینا باید منظرشون رحمت کلیه باشه. خب رحمت کلیه حق به جمال جامعه کمال مطلقش در کی تجلی کرده است؟ در انسان کامل، یعنی در ائمه. حالا اینجا نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اگر حیات طیبه بخوایم که بتونیم قیامت و عالم غیب را درست ببینیم باید حیات بی نقص، خدا را بی نقص عبادت کنیم. خدا را بی نقص عبادت کنیم باید از طریق چی؟ پذیرفتن. سجده بر آدم یعنی چه؟ یعنی پذیرفتن حکم خدا توسط امام معصوم. چرا؟ چون ما که حق نداریم جز خدا رو عبادت کنیم. وقتی هم که گفت آدم رو عبادت کن، به اعتباری که مظهر تجلیات اسماء الهی است، خب یه نوع تبعیت است که در واقع ما از خدا کردیم. اینا رو چرا اینجوری داریم میگم؟ برای اینکه این حواسمون پرت است. یه صبر میخواد. ما قصه‌مون از این بعضی این دوستانی که افتادن تو این کارهای قلبی اینا این بود که خب معلوم است اسم رزاق و عبادت کردن و خب اسم رزاق و عبادت کنی هم خودت وضعت خوب میشه، هم میتونی بگی مشت حسن اگه امروز پنبه بخری 6 سال دیگه گرون میشه، 6 ماه دیگه گرون میشه، بعدم میگی مرید پیدا میکنی، دیدین چه از این کارا میکنه. یعنی خب آخه که چی؟ حالا تو مثلا تونستی اسم رزاق منکشف بشه برات، حالا تو عبادت خدا نکردی، حالش ندارد خدا رو عبادت کنه، یه جلواتی را میگیرد و عبادت میکنه و بعدم نتیجه نمیگه. برای اینکه الله عبادت کردن یه خورده صبر میخواد. نتیجه چی میشه؟ حیات طیبه. خسته شدید این بحث اینجوری زده. و این خاصیت حیات طیبه است که با سیر عبودی برای مؤمنین پیش میآید که به عوالم برزخ و حشر و حساب سیر میکنند، سیر کنند و حتی در عوالم بالاتر از آنها قرار گیرند و شاهد حشر و مواقف آن باشند. جناب حجت الاسلام مسلمین، جناب آقای فاطمی‌نیا این قضیه رو نقل می‌کردند که یکی از همین مرتضا اومده بود خدمت یکی از علما و تصرف کرده بود در آقای 80 ساله برده بودش در 4 سالگیش. خیلی سخته میدونید که باید تجردش حاکم کنه بر خیالات زمان زدش، یعنی اینقدر باید خودش قلبش تمرکز داشته باشه که بتونه تجرد این آقا را شدید کنه که چی؟ که سیر زمان آینده و آینده آزاد بشه ازش بره 4 سالگی. خب خیلی هم مهم بود. بعد خیلی هم زرن بعدش میگفتن این آقای مرتاز مرد، دیدن که تو برزخ نشسته است همه جا تاریک، هی میزنه تو سرش که کو قیامت. دلم میخواست یه روز اینا مفصلا بگیم قضیه چطور هم ببینید چطور میشه اینجور میشه. یعنی این اصلا چشم نگاه به برزخ پیدا نکردیست، این بر تجرده شما را دیده است، همه حالا خب حالا رفته برزخ هیچی نمیده. حالا شما را صاحب کنید عکسش که آدم این دنیا حالا میرسیم فوق‌العاده است این روایت ما. حالا شما حساب کنین کسی تو این دنیا دائم وجود مقدس اهل بیت قلبن و وجودن نظر کنه، ببین اینا هستن، اینا در عالم موجودن، قلب نهایتش اجمالی به وجودشون اول پی میبره، یه خورده بیشتر بشه تفصیلی میشه. حتما شما شرح حال جناب آقای ملا عباس تربتی را دارین دیگه، حتما این کتاب کسی نوشته است که ما خیلی توی این چیزا بهش اطمینان داریم، مرحوم راشد یه آدمی بوده است فوق العاده زیر بار نرو، یعنی این نمیدونم حرفای قلبی و اینا را عموما ایشون سعی میکرده نپذیره، خیلی خشک و فلسفی بود، خدا رحمتش کنه، پدر مرحوم راشد است. من میگه روز یه هفته به آخر مونده بابام دراز کشیده بودن، دوشنبه ای بود ظاهرا تو ذهنم، گفت یه مرتبه دیدیم که نور اومد، اینقدر این نور شدید بود که ما چهره بابام رو از پشت عبا میدیدیم، دیدیم هم بابایی که دراز کشیده است. ملا عباس خیلی مرد بزرگی بوده، داستانها داره از نظر شخصیتش، و بعد میگن که یه مرتبه دیدیم بابام نیمخیز بلند شدن، اول سلام به حضرت زینب کرد آجریه آجریه، بعد یکی یکی ائمه را بلند شدن سلام کردن، هی یکی مثلا به حضرت زینب میگفتن آخه من خیلی برای شما گریه کردم و اینا، منظور میگفت تموم شد هر چی به بابامون گفتیم، بابا این قضیه چی بود؟ اون هیچی نمیگفت. یه وقت که زیاد اصرار کردیم فرمودن چیزی حسن علی، حسن علی اینا بابا جون چشیدنی است شنیدنی است، چی بگم؟ گفتن نیست واقعا. از اینجاست که این آدم بتونه نظرشو بندازید به اینا. خب حالا این هنوز تازه برزخ شروع نشده است، حالا عرض میکنم روایتاشا برزخ شروع نشده است، مشرع به برزخ محل یعنی قلبش ظهوراتی را میبیند اونقدر که اونا را جلب میکنه، داستانی دارد این که قلب اینقدر نظر داره که تقاضای حضور میکنه و اونام نظر میکنن که حالا تو برزخ چی میشه. این حالا این بدبخت حالا تونستیس بدون ترم واسونه ده ترنسی آدم رو ببره 4 سالگیش حالا بعد تو برزخ هیچی نداره. یه دوستان گاهی میپرسن چرا این همه آیات قرآن راجع به قبر و قیامت است؟ خب برای که آخه همه چی اونجاست. ولذا آن جوان بعد از مرگ سیر برزخی به مفهومی که عامه مردم در پیش دارن نخواهد داشت. اینا ما انشاءالله مفصلا در بحث نفخه سور عرض خواهیم کرد که این چطوری نفخه سور اول که همه رو میبره برزخ، چرا بعضیا را الا من شاء الله که در آیه هست، منظور از این نوع حرفان، چون در همین دنیا از برزخ گذشته است که بحث آن در نفخه سور خواهد آمد. حضرت امیرالمومنین در خطبه 213 این بحثه که چطوری افراد میرن برزخ در یعنی در همین دنیا برزخ میشن مفصل بحث کردن. خدا انشاءالله به نور خودشون سیر ما را سیری قرار بدن که در این دنیا افقمون وجود مقدس انسان کامل خلیفت الله ائمه معصوم شود و اون دنیا تماما با انوار اونها زندگی کنیم. صلی الله علی محمد و آله.